أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. عرض شد خطاها و لغزشهای آدمی در مقیاس و اندازه های قرآن که به یک بیان واحد اندازگیری قرآن ذره است. فمن یعمل مثقال ذره فما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. وقتی ما واحد اندازگیری قرآن رو ذره دیدیم، وقتی یه ذره خطا، یه ذره اشتباه محاسبه داره، قابل توجه، قابل اقماز نیست. تازه عرض شد که طبق قانون قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، و طبق حدیث حضرت سامن الحجج که فرمود از سقائر و من الذنوب طریق الالکبائر، این کوچه های باریک و نبین یهو میرسونتت به یه بزرگ راهی از لغزش و گناه. حالا اینجا یه سوال پیش میاد که خب چه کنیم که ما گرفتار این لغزشه نشیم، این شیطون نیاد، این وسوسه بیچارمون نکنه، کارمون به جایی نرسه که بگیم منی که لفظ شراب از کتاب می شستم، اگه توی کتابی می دیدم کلمه شراب نوشته استغفرالله می گفتم و پاکش می کردم، خط می زدم، منی که لفظ شراب از کتاب می شستم زمانه کاتب دکان میفروشم کرد. یکی از نویسندگان بسیار خوب معاصر، چند وقت پیش قبل از ماه مبارک من رفته بودم خدمتشون که من کتابی رو دارم ترجمه میکنم، یه رمان نیه، داستان نیه از خارجی ها، بعد چند تا لفظ شراب و اینا توشه، بردیم ممیزی وزارت ارشاد، گفتن آقا اینا رو باید پاکش کنین شراب. بالاخره گفتم خب این کتاب خارجیه، این شراب دیگه، حالا لفظش من چی بنویسم؟ خب بالاخره باید جوری گفت دیگه، حالا مثلا بنویسیم نوشیدنیه، مثلا فرض بفرمایید، بله نه نوشیدنیه مثلا ناسالم، یا وقت گفتم خب وقت شرابایی که تو قرآنه چیکارش میکنه؟ آخه تو قرآن هم خمر داره، شراب داره، اونم باید یه جوری ترجمه ها رو بگیریم. یک نوشیدنیه مثلا سالم بهشتی، بلایی باید سر اونم بیاریم. وقت تو حافظم این همه شراب و میه، اونو چه خاکی بر سر کنیم؟ شعر اون دیگه، اون وقت شما از این بعد نباید اجازه بدیم اونم چاپ بشه، چون میگن که یه یاروی خیلی دل و دین به رضا شاه باخته بود، دیوان حافظو که یهو دست گرفت بخونه، دید یه بیت داره رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار. گفت این فلان فلان شده، چطور دلش اومده کلمه رضا شاه رضا خانم خالی نوشته؟ گفت آقا اینو درستش کنین، یا بنویسین رضا خان، یا بنویسین رضا شاه، یا اعلی حضرت، همجور رضا به داده بده که نمیشه که. حالا پدر بی سوادی و پدر بی سلیقگی و پدر بی شعوری بسوزه. که هنرپیشه های عجق وجق هرزه رو میاریم میلیارد میلیارد پول خرجشون میکنیم، اون هیچ اشکالی نداره، اون به جمهوری اسلامی و به خون شهدا و به نفس‌های پاک امام هیچ لطمه ای نمیخوره. اما یه ممیزی گذاشتیم اونجا که آقا شما میگه این کلمه شراب رو، و یکی از فسادهای برنامه ریزی شده بعد از انقلاب این شده بود که مثلا اگه کسی یه رمان عشقی و سکسی مینوشت میگفتن آقا این خیلی، حالا نه کلش، مثلا یه سطرش، یه صفحش، یک عبارتشی. اما اونا خوب فهمیده بودن، این آدم های شیطون زیرک، میمودن میگفتن آقا ما راجع به رسوا کننده رژیم شاه هستیم، میخواییم رسوایی های اونا رو فسق و فجور های. وقت یک کتاب مینوشتن تمام چرت و پرت و تحریک کننده، مثلا راجع به زندگی خواهر شاه، گفتن خب این چون راجع به زندگی شاه اینو باید ترویج کنیم، این اجازه چاپ داره. مثل که حالا سریال درست میکنم مثلا دختر بازی ارواح، مثلا الان ارواح با هم دختر بازی میکنن، اشکال نداره چون بالاخره تو عالم ارواحه. تازه بعد من پریشم یه تیکه شدن که اینا هنه نمردن. این دیگه چه مدل جدیدی؟ حالا بذار بیمیرن ارواحشون آزاد بشه، این هنو تو کماست، این تو کماست، چجوری روحشون اینا با هم برمیرن و همه کار میکنن و همه جا هستن. اینم خودش یه مدل جدیدی که باید مثلا هالیوود هری پاتر هم بیاد از ما یاد بگیره. اونا میدونی الان ما خیلی وقتا از اونا جلویم. من یه جایی گفتم مثلا در امریکا هم هیچ وقت نمیان یه هنرپیشه، یه رقاصه، یه نمیدونم اراذل اوباشو بیارن، با یک فیزیکدان، با یک شیمیدان، با یک فیلسوف، با یک شخصیت علمی برای هر دو مثلا چهره ماندگار جشن میگیرن. ولی ما این کارو میکنیم، ما میگیم آقا ایشون بالاخره هنرپیشه خیلی با کلاسیه، ایشون باید با مثلا آقای دکتر حداد عادل، با آقای دکتر گلشنی، با آیت الله حسنزاده آملی، اینا با هم بشن چهره ماندگار. بعد کم کم اینا خودشون بر ما باش میشن، میان خفت ما رو میگیرن. من یادم همون روزی که چهره ماندگار کردیم یکی از این هنرپیشه ها رو، شبش اینو آوردن تو برنامه گفتگوی شبکه دو با آقای دکتر حداد عادل، اون داشت جمهوری اسلامی رو محاکمه میکرد که این چه وضع کشوره، پسر من الان امریکا مشکل داره، گرفتاره، چنینه چنانه. بودم بفرما خودمون امامزاده درست کردیم، ولی خودمونم داره کمر خودمونو میزنه دیگه. از این گفت بهتر بدتر نمیشه. آمریکا لازم نیست که بیاد تو کشور ما، خودمون الحمدلله با دست خودمون، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، و از سوزش تب نمیدونم تن ما تاب گرفته. این اوضاعیست که باید حواسمون باشه، این زیرکی ها رو باید داشته باشیم، اینجای کلا سرمون نذارن. حالا این طلب دوستان برای یک این زمان بگذار تا وقت دیگر. ما چه کنیم که این اولین لغزشه پیش نیاد، این اولین دروغه از ما صادر نشه، این اولین نگاه آلوده، این اولین، چون عرض کردیم شیطان بسیار زیرکه. خدا همه جور امکاناتی رو به حکمت و مصلحت خودش در اختیار این پدر سوخته گذاشته، محدودیت براش نذاشته. باید هم همین جور باشه، یک خلقت حکیمانه، یک خلقت حکیمانه، یه چنین سگ هاری لازم داره تا هر کی بی خود ادعا کرد پاچش بگیره. این باید باشه، یه بحثیست، حالا شاید یه وقتی یه شبی اگر لازم بود یه خورده واردش میشیم. یه شب هم یه نکته های عرض کردم فکر میکنم محضر عزیزان. حالا ما چه کنیم به دام این نیفتیم؟ چون قسم هم خورده که همه منو کله پا کنه. اون بیت حافظ رو یه شب من اینجوری معنی کردم دیگه، من ملک بودم و اینجا نبود معنی کردم آقا، ها؟ گفتم این که حافظ در اون غزلش میگه فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، یه بیت اونجا داره، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. گفتم این میتونه از زبان شیطانم باشه، شیطان میگه ما جزو فرشته ها بودیم، اونجا داشتیم عشق الله میکردیم، شما آدم ها منو بیچاره کردیم، چون شما باعث شدین منو از بهش روندن، منو فرستادن تو این خراب آباد، منم بیچارتون میکنم، خرابم کردین، خرابتون میکنم. بله آقا، چون همیشه این بیتو از زبان آدم ها میخونن، معنی میکنن، ولی حافظ دیگه یه جوری شعر گفته که میشه توی قالب های دیگه ای هم ریخت. ما به خاطر اینکه گرفتار این لغزش ها نشیم، سه تا تناب دادن دست ما تو این چاه عالم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما را فرستادن تو این چاه، بعد تناب فرستادن که بگیریم بیاییم بالا. این اسفل سافلین رو هم یکی از بزرگان یه معنی قشنگی کرده. اگر دوستان لطف کنند یه مقداری تشریف بیارن جلوتر تا عزیزانی که میرسن تو این بین یه لیوان آب هم به ما بدن دوستان که از آب مزایقه نفرماین. قولی آقای میگو از آب میوه که مزایقه کردن کوفیان، حداقل از آب مزایقه نفرماین. یه صلواتی بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. تعبیر اون بزرگ این بود که این اسفل و سافلین یعنی آخر خط، اینجا آخر دنیاست، این کره زمینی که من و شما توش هستیم آخر دنیاست. مثل مثال زد، مثل مسابقه دو، دونده ها کجا وای میسن آقا؟ آخر خط، آخر به معنای این که از اونجا باید شروع کنن تا برسن به اول خط، که هرکی زودتر رسید جایزه مال اونه. خدا هم همین کارو کرده. دعای کمل ملاحظه میفرمایید دیگه، امیرالمومنین به خدا عرض میکنه که خدا یا دنیا رو چی قرار دادی؟ میادین سابقین، میدانهای مسابقه. چون میدون مسابقه است همه آخر خطیم، حالا باید بدویم توی این میدون. از شما دارم بدویم ببینیم چی زودتر میرسه. ما خود علی علیه السلام به خدا میگه خدای تو یک کاری کن، من از همه جلو بزنم، اسرع الیک فی البارزین، من از همه هم مبارزها، هم تیمهایی که داریم باشون مسابقه میدیم، من از همه جلو بیفتم. به همین خاطر وقتی اون ملعون ازل و ابد، اون شقی بدبخت، اون ضربت رو به فرق مبارک زد، حضرت فرمود چی؟ فزتو و رب الکعبه. فزتو یعنی چی آقا؟ فزتو یعنی چی؟ پشت این کامیونا و اتوبوسا می نویسن رستگار شدم. نه، فزتو در معنی دقیق لغت عرب، فزتو یعنی بردم، پیروز شدم. شما تو این مسابقات تیم‌های عربی اگه ببینید، کانال‌های عربی به تیم برنده میگن فائزین، به تیم بازنده میگن خاسرین، الفوز و لفلان، میگه اینا برنده ها هستن، اینا هم بازنده ها هستن. تعبیر خیلی زیبا و لطیف و دقیقیه. حضرت اونجا فرمود من بردم، من اون دعایی که کرده بودم خدایا یک کاری کن که ما ببریم، اسرع الیک، این دعا اینجا مستجاب شد. خیلی لطیفه، خیلی زیباست، چون قبلا گفته بودم دنیا میدون مسابقه است، قبلا از خدا خواسته بودم که خدایا تو کمک کن من از همه ببرم، از همه جلو بیفتم. خودم هم تلاش کردم، خدا هم که دید من راست میگم، بازی در نمیارم، حق بازی نمی کنم. تو میدون بازی از اولم با فرمول‌های بازی آشنا هستم که اگر یه جایی زمین خوردم، یه جایی اذیت شدم، یه جایی دستم خراش برداشت، جایی صورتم زخم شد، یه جایی فرقم شکاف، فرمول بازی چیه؟ بچه‌ها که بازی می‌کنن، یکی می‌خوره زمین می‌خواد از بازی در بره، همه کف می‌زنن میگن بازی اشکنک داره. نمیگن بچه‌ها؟ نمیگن آقا. علی هم همین فرمول رو بلده که من میدونستم بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، فرق دوتا شدن داره. اما من وقتی این بلاها سرم میومد از بازی در نمیرفتم. ماها در میریم، تا یه مختصر مشکلی برای یه خانم پیش میاد زود دادگاه، دادخواست طلاق. تا یه خورده خانم بد اخلاقی کرد آقا میگه طلاقت میدم، غلط میکنی، فرمول بازی رو نمیدونی، بازی اشکنک داره، ای خود کردی وارد بازی زندگی شدی، حق نداری بری بیرون، باید تحمل کنی، تاب بیاری، با مشاور مشورت کنی. اولا خیلی از بلاها رو خودت سر خودت آوردی. نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند، که سخت دست درازند بست پات کنند؟ نگفتم از اول قبل از ازدواج شما دل ندین قلوه بگیرین با هم، که وقتی دل بسته شدی شدید، حالا هرچی هم از بدی این بگن زیر بار نمیری، میگه نه من همینه میخوام، شما دارین اشتباه میکنین، کیس ما فرق میکنه، حالا خودتو گرفتار کردی، بعد که حواست فرو نشست حالا میگه ای وای ای داد ای هوار، بلا رو خودت سر خودت آوردی. یه خانمی چند وقت پیش پیامک داد، اولا من نمیستم خانمه، نوشت که من یکی از استادهای دانشگاه های تهران هستم، یه مشکلی تو زندگیم، خواهش میکنم یه وقتی بدین من یه مشاوره با شما داشته باشم. من یه پیامک جواب دادم که مثلا فلان ساعت زنگ بزنین، من چند دقیقه خدمت شما هستم. دیدم یه خانم یه زنگ زد، گفت من همونی هم که پیامک دادم شما گفت. گفتم خوب بفرمایید. گفت من 2 سال چقدر با همسرم ازدواج کردم، الان آقا کلش بو قرمه سبزی میده و شروع کرده با من بد اخلاقی و صحبت طلاق و اینا، با اینکه خودش علاقه من شده بود، خودش عاشق من شده بود. گفتم خب حالا مشکل چیه؟ مشکل رو بفرمایید، خصوصیات و زندگی رو بگید تا من ببینم چه خاکی باید بر سر کنم. گفت اولا اینکه من 12 سال از این آقا بزرگترم، اول اینکه من که خانومش هستم چند سال؟ 12 سال از این آقا بزرگترم. گفتم خب این اولین مشکل. بله؟ بله، جای مثلا مادر آقا بوده، جای خواهری. ثانیاً کار ندارم، رو همین من معروف دادم. گفتم خانم ببین شما دل این آقا رو بردی قبل از ازدواج. من چه مخ آقا درست صحبت کنم، من یه خانم محجبه چادری، من که نیومدم مثل این دخترای عجب عجب خیام. گفتم نه آخه اشتباه شما اینه که من تا میگم دل بردی خیال میکنه که مثلا اومدی جلوش 2 ساعت رقصیدی دل. نه، دلبری هر کدوم یه فرمول داره، برای هر کس یه جوره. گفتم شما اصلا کجا با هم آشنا شدین؟ گفت ما میدونم تو بسیج دانشگاه با هم بودیم. گفتم خب تو بسیج پسرها تو روزگار ما 2 دستن، یه دست پسرهای هرزه‌ای که با هر کی هستن هر جور دلشون میخواد، کلی میرن دختر بازی، نمیدونم میرن چی یه 7-8 تا گل رو از گلستان میکنن، چند تا رو بو میکنن، چند تا رو گلابشو میگیرن، چند تا رو پرپر میکنن، بعد اون وقتی که میخوان یه گلی ویژه خودشون انتخاب کنن به خیال خودشون میگردن یه گل خوشبوی دست نخورده پیدا میکنن، البته بعدم خدا یه جور دیگه کلا میذاره سرشون، این فعلا با اون دسته کار نداره. اما اینایی که نه، بچهای پاکیان، پسرهای خوب و پاک دامن و عفیفیان، اینها یه مشکل دیگری دارن بیچاره ها. اینا چون دست نخورده و ندید بدیدن، همچی خیلی دیگه من دیگه لفظ پیدا نمی کنم دیگه، شبای احیا هم گذشت دیگه، حالا راحت میتونیم با هم یه خورده اختلاط کنیم. نخم بچه تو چون میخندی؟ جلو هم میشینه؟ شما الان بلنشین برین زولبیا بامیا بخورین، من یه خورده با این بزرگتر ها حرف بزنم بعدم بیاین. اینا راحت تر میشه دل اینا رو برد، منتها لازم نیست که شما با ناز و کرشمه های عاشقانه دلشون، همه که با هم نشستین دارین راجع به مثلا فرض بفرمایید مسائل فتنه سبز صحبت میکنین، یا فتنه سرخ یا فتنه زرد، حالا هرچی، خود این یک پشت صحنه ای داره. به قول روانشناسا یه حرف قشنگی میزنن، میگن آدمی روحش، روانش، درونش مثل یه هندونه داخل آب افتاده است. شما یه هندونه رو توی حوض بندازین، توی لگن آب بندازین، دو سومش میره فرو، پیدا نیست. یه سومش پیداست. دو سوم این صحبت‌هایی که راجب مثلا فرض بفرمایید رسالت صدا و سیماست، راجب مسائل انقلابه، راجب فتنه سبز، راجب جنگ نرم و مخملیه، دو سومش ارتباط دیگه‌ای داره بین شما ایجاد میکنه که بر خود شما هم گاهی پنهانه، که یهو میبینی بعد از 5 جلسه، 6 جلسه، 7 جلسه صحبت‌های سیاسی و علمی و فرهنگی، یهو این آقا زنگ میزنه میگه خانم فلانی من یه مسئله رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. شما حالا یا در جا گرفتی یا خودت زدی به خریت که بفرمایید، خواهش میکنم. اتفاقی افتاده، جلسه اضطراری بسیج گذاشتن. نه خیر، یک مسئله که میخواستم خدمت شما عرض کنم. راستش چجوری بگم؟ نه بفرمایید، خواهش میکنم. اگه دانشگاه اتفاقی افتاده، بمبی چیزی؟ نه خیر، نه بمب که نگذاشتن، ولی میخواستم یه مسئله خدمت شما عرض کنم که راستش با چه زبون خیلی خجالت میکشم. من یه مختصر علاقه ای به شما پیدا کردم. شما با دست میرونی با پا میکشی که نه منم جای برادری، خب به شما علاقه دارم البته و این مسئله نیست. بعدم به خاطر اینکه یه برگ برنده برای روز مبادات داشته باشی میگه البته ببینید بله متوجه شدم، ولی خب شما باید توجه داشته باشین که من یه چند سال از شما بزرگترم، اصلا ما برای هم خب طرفم در جا خودت هم یه جوری حالیش میکنه که بله البته رسول خدا هم با خانم اولشون 25 سال حضرت خدیجه بزرگتر بودن، ولی خب من اونقدر که بزرگتر نیستم، که کمی بزرگترم. اینا اسمش همون دلبریه، از این نوعش. کلا که نمیتونیم سر خودمون بذاریم. بله آقا، یه شب براتون خوندم دیگه، گفت خر آدمو ببوسه بهتره تا با بوس آدمو خر کنن. کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. گفتم چون شما اومدی دکتر، وقتی منو داری میگیری دکتر، دیگه نمیتونه مثلا نصف مریضی رو به بیمارش نگه، باید همه چی رو بگه، بگه این درد رو شما داری، حالا باید بشینیم ببینیم چه جوری میشه درمانش کرد. من که نمیتونم نصف ریشه دردتون رو بهتون نگم که، ولی بی خود کردیم وقت منو گرفتین. گفتم شما این دلبری رو کردی ازش؟ شما اگه خیلی خانم روشن فکر و عاقبت نگر و آینده نگر، میگفت نه اصلا ما به درد هم نمیخوریم آقا، اصلا چه فکریه بی خود کردم، اصلا من اشتباه کردم با شما جلسه بسیج گذاشتم، از فردا شما سی خودت ما سی خودمون. صاف وای میسادی میگفت نه اصلا ما به درد، چون امروز رو باید میدیدی، یا حداقل به جای این که الان به من زنگ بزنی اون روز زنگ میزدی که آشیخ ما با یک آقای یک سلام علیکی پیدا کردیم، من شرایطم اینه، اون شرایطش اینه، به نظر شما ما اگه با هم ازدواج کنیم یک زوج خوشبخت میشیم؟ اون روز بهت میگفتم نه خیر، ریسکه، یک ریسک بزرگ خطرناکه. اون روز اگه کسی هم بهت میگفت که خانم نه تو داری اشتباه میکنی، همه رو رد میکردی، همه رو دسته رد به سینه‌شون میزد. نه شما دارین، کیس ما فرق میکنه، ما دیگه بچه نیستیم، من 32 سالمه، این آقا 20 و چند سالشه. اون روز این حرفا رو میزدی با ما، ولی امروز واقعیت زندگی اینه. درست شد؟ اینو یک نمونه براتون عرض کردم که از هزاران نمونهی که در ذهن من هست، یا صدها نمونه حداقل، که ببینید شیطون بلده چجوری بیاد، کجا وسوسه کنه. همیشه شیطون نمیاد مثلا به یه خانم بگه شما چادرتو بردار برو هرزگی، به یه آقای بگه یه فیلم مبتذل هست برو ببین. نه، میگه آقا این زن و مرد نامحرم اولین مشکلشون اینه که اینا یک سد سکندری بین اینا هست به نام سکوت، من باید این سد رو بشکنم، اینا با هم حرفی بشن. اصلا چی بگن؟ اتفاقا اولین بار از قرآن میاره، یک مسئله بسیار مهم قرآنی میاره، ما با هم حرف بزنیم، بعد اون وسط وای میسیم شروع میکنه بشکن زدن و خندیدن، آخ جون آخ جون. اینا بالاخره تونستم من اینا رو با هم به حرف در بیارم. اینکه میگه آقا فلانی و فلانی بینشون کار به جای باریک کشید. کار به جای باریک کشید یعنی چی؟ یعنی از یه جای گلو گشاد شروع کرد بعد به جای باریک کشید. اول که از جای باریک شروع نمیشه که. این یک ترفنده اینه. این یک وسوسه ابلیسیه، هیچ فرق هم نمی کنه بین بنده که عمامه سرم هست و یه زنبیل ادعا دارم باشه تا اون آقایی که ادعایی هم نداره، بیچاره صورتش هم ستیقه خوشگل صفا داده، و اون خانمی که با یه سروازی دیگه تو خیابون میگرده. به قول مولوی تو همون مثنوی بلند از علی آموز اخلاص عمل، اونجا از زبان امیرالمومنین میگه که سه تا طوفان داره میاد همه رو غرق میکنه، همه رو کل ملق میزنن در مقابل این، یعنی همه رو میندازه، باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. طوفان خشم اونجایی که عصبانی میشه یک انسان، به خصوص اگر قدرت هم داشته باشه. حالا این قدرت مندای سیاسی رو ببینین، وقتی به یکی خشم میگیرن بیچارش میکنن، از هستی ساقطش میکنن، کاری هم به این ندارن که اصلا به نفع یه ملتی هست نیست، به عزت این ملت، به حکمت این ملت، به اصلا کاری این چیزا ندارن. یا آقا تو من عصبانی کردی، من فلان رئیسم، فلان وزیرم، فلان وکیلم، فلان رئیس جمهورم، فلان چیکارم، بیچارت میکنم. دیدیم دیگه تو روزگار خودمون زیاد دیدیم از این نمونه ها. باد خشم، باد شهوت، وسوسه های هوسناک ابلیسی که امروز با این ماهواره ها، با این سایت ها، با این عکس ها، با این بلوتوس ها، با این قرائتوار های مانورای خیابونی دیگه پیرمردان هم دارن اپا میندازن دیگه، من و شما که دیگه چه عرض کنم، دیگه چه عرض کنم. و باد آز، هرس، هرس این که من باید رئیس بشم، من باید وزیر بشم، من باید وکیل بشم، من باید امام جماعت اینجا بشم، من باید منبر برم، من هرس اقتصادی، هرس سیاسی، هرس مال، هرس نمیدونم چی، همه رو این سه تا طوفان گرفته. این وسوسه ها، این رشوه ها و اشوه ها و دشنه ها داره میاد ما رو انداختن انتهای این زمین بازی، گفتن حالا بدوین. بدوین کی میبره؟ خمیر المومنی اونجا گفت من بردم، فزتو، فائز شدم، برنده منم، چون هیچ چیزی نتونست منو زمینگیر کنه، همه این تنابا رو پاره کرده بود، تناب قدرت، تناب شهرت، تناب شهوت، تناب ثروت. وقتی اون مردی که رفت پیش معاویه، یه ماه رمضونی بود، مثل که اون یارو عرق خورده بود و اومدن دستگیرش کنن که باید حد میخورد، چی بود اسمش، فرار کرد به معاویه پناهنده شد. به معاویه گفتن فلانی اومده، اسمش مترادف با اسم اون پادشاه حبشه بود، چی بود اسمش، نجاشی نامی. بعد گفتن از کوفه اومده. حالا سران کشوری و لشکری هم به اصطلاح ایستادن و معاویه گفت بیاد، بیارینش. اومد، گفت از کجا اومدی؟ گفت از پیش ترسوترین انسان ها آمدم پیش شجاعترین شخصیت ها. به معاویه گفت و شجاعترین علی هم، از پیش بخیلترین آدم ها آمدم پیش سخاوتمندترین انسان ها. هی شروع کرد از این چرت و پرت. معاویه گفت خفه شو مرده که بی شعور عوضی، تو به علی میگی ترسو؟ به علی میگی بخیل؟ چه غلطی کردی فرار کردی؟ معاویه دشمن خونی درجه یک امیرالمومنین، او شاید بهتر از خیلی از یاران حضرت علی رو میشناخت. او داره میگه، تاریخ از زبان او نقل میکنه، گفت تو به علی میگی بخیل؟ علی اگه دو تا اتاق، یه اتاق پر از طلا و نقره، یه اتاق پر از کاه و جو داشته باشه، وقتی بخواد در راه خدا انفاق کنه اول طلا و جواهراتو میده بعد جو گندم میده. تو به علی میگی ترسو؟ بیشی خفش حرف نزن، آبرو و حیثیت مرتیکه رو برد. بازم آقا معاویه یه جو انصاف روزگار ما دیگه اینم ندارن. یکی که مثلا با انقلاب بد میشه، با رهبری کج میفته، با امام کج میفته، یه جو انصاف و مردانگی نداره بگه آقا این آدم آدم خوبیه ولی من قبولش ندارم. آدم وقتی نامردی های روزگار خودمونه میذاریم پیش نامردی های اون وقت، میبینیم روزگار ما خیلی نامردترن. مثلا شهید مطهری وقتی دید در مجله زن روز زمان شاه، مجله زن روز مبتذل ترین مجله و زشت ترین مجله بود، یه مردکی مهدوی نامی یه سری مقاله به ظاهر علمی نوشته بود علیه حجاب، که اصلا حجاب یه مسئله علمی نیست، علم و دانش حجاب رو رد میکنه علاوه بر مسائل خرافات مثلا اینا. شهید مطهری چند تا مقاله نوشت که بعد تبدیل شد به همین کتاب، کتاب مسئله حجاب، نوشت به سردبیر اون روز مجله مبتذل مسئله مجله زن روز که آقا طبق قانون مطبوعات شما باید جوابیه منو به این آدم تو همون صفحات چاپ کنید تا خوانندگانی که اونا رو خوندن جواب من و اونا چاپ کردم. امروز شما به یه مجله که چپ راست کج اینور اونوره بگی آقا شما راجع به فلان مطلبی حرف زدی اینم جوابش، چاپ کنین، چاپ نمیکنه. میگن ما فقط مقاله های چاپ میکنیم که سنخ خودمونه، تو باند خودمونه، تو جناح خودمونه. پس اونا مردتر بودن خیلی هاشون، با همه ابتذالشون با انصافتر بودن، یه جو مروت گاهی تو وجود اینا بود. دیشب بود پریشب بود که بود عرض کردم که یارو پول پیدا کرد دزده، میگشت صاحبش رو پیدا بکنه، یه کسی یه پول قلمبه پیدا کرد بس میگشت صاحبش رو پیدا کنه، یه کسی گفت تو که رئیس دزدی تو چطور؟ گفت من دزد مال مردمم. این پول تو این کیسهش دیدم یه آیت الکرسی هم نوشته بود، صاحب پول گفت خدایا اینو به تو سپردم، من اینو اگه بگیرم میشم دزد دین مردم، مردم اعتقادشون به خدا و دین و آیت الکرسی از بین میره، من این کارو نمیخوام بکنم. اینو هر جوره صاحبش پیدا میکنم بهش میدم، مرحبا به این آدم. ببینید چه اوضاعی گاهی داریم پیدا میکنیم، چه اوضاعی داریم پیدا میکنیم، و باید از این خواب گران بیدار شی. این که اون روز امام حسین سلام الله علیه به اون انسانهای شقی فرمود اگه دین ندارید، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، یه جو مردانگی حداقل داشته باشید، یه جو انسانیت تو وجود شما باشه، من دارم با شما می جنگم، شما داریم با من دوتا مرد می جنگیم، به زن و بچه من چه کار دارید؟ نامردها. قرآن ما آقا به ما می آموزه که اگر با کسی دشمنم هستید از مرز عدالت خارج نشید. اونجایی که دشمن یه حرف درستی داره میزنه بگو آقا اینجا رو درست میگی، دشمن ما هستی ولی این دختر رو خدایش حق با توه، بچه‌مون با بچه شما دعوا شده ولی اینجا حق با آقازاده شما بوده، پسر من اشتباه کرد، پدر ما با شما دعوا شده آقا اینجا حق با شماست، پدر جان پدر من هستی صورت میبوسم ولی داری اشتباه میکنی، اینجا حق با این آقاست. اینجا مسلمونیمون معلوم میشه، نه شب احیا فقط بیم قرآن بر سر بگیریم. اون دوستمون حرف قشنگی میزد، گفت تازه قرآنی که بر سر میگیریم یعنی قرآن رو باید در سر بگیریم، قرآن معدوبه است، یه سفره پر از غذای معنویه، شما وقتی گرسنه‌تونه حالا یه ظرف ساندویچ بر سر بگیرید سیر میشی، یه نیم ساعت دیگه هم دست و پا از شدت ضعف میلرزه میفتی پایین، اگه دوتاشو خوردی در سر گرفتی انرژی بهت میده. قرآنو که بر سر میگیریم نماد اینه که آقا این آیاتشو بخورید بنوشید. حافظ گاهی میگفت، گفت زمن بنیوشو، این حرفو نمیگم بشنو میگم بنوش، زمن بنیوشو دل در شاهدی بند که حسنش بسته زیور نباشد. بعضی حرفا چشیدنیه، خوردنیه، نوشیدنیه، فقط شنیدنی نیست. چون اگر شنیدیم به قول خودمون این گوش در میشه و این گوشم دروازه در میره، اما اگه خوردیم میشه سلول بدنمون، تو وجودمون رسوخ میکنه، میشه جزء گوشت و پوست ما. این دردهای روزگار ماست. تازه ما که خیلی ادعا داریم، فحش و فضاحت میدیم به حکومت طاغوت، یه روزی اونا رو میارن ما رو همینه، میگه ببین اینا از شما مردتر بودن، اینا جوان مردتر بودن، اینا به انصاف نزدیکتر بودن، مخالفشون هم چاپ میکردن، تو چرا؟ من باطل بودم، این حرفم که درست بود، اینو چرا درست نگرفتی؟ این مسائلی است که باید با خودمون رفقا کار کنیم، با خودمون ور بریم، روی خودمون اینا رو پیاده کنیم. مثل یه مس، یه سینی مسی کیلو چنده؟ نیم کیلو مس داره، قیمتی نداره، 5000 تومان، 7000 تومان مس کیلو، در 15000 تومان شنیدم بیشتر نیست، بیشتره؟ 20000 تومان بیشتره؟ مس کیلو 20000 تومان بیشتره؟ مس کار نشده؟ نه نه، آخه برای چی قیمت رو بیخود بالا میبری؟ نه آخه من کار دارم، آخه نباید قیمت، من مثال من وقت خراب میشه. شما نه، فکر نه، همین 10-15 تومن بیشتر ها؟ این آقا فرما 8-9 تومنه، چه قیمت بالا، تورم ما به اندازه کافی داریم، شما همینجور منی بالا مرد حسابی. مس کیلو 10-15 تومن، یه سینه که نیم کیلو مس داره میشه 7-8 هزار تومن حد اکثر. اما شما میرید تو میدون امام قلمزنی اصفهان، یک تابلوی میبینی دلتو میبره، عجب زیباست، چقدر قشنگه، چه نقشی زده. بعد میگه آقا این سینی چند؟ این تابلو چند؟ آه باریک. یهو میگه 100 هزار تومان. آقا 100 هزار تومان چه خبره؟ میگه مس کیلو چند اصفهان؟ این دیگه مس نیست که، قربونت برم که. این صورت، این ماده رو در خودش مندک کرده به اصطلاح، دیگه مس نیست، این هر کی بیاد دیگه مس نمیبینه. بومی که نقاش روش نقاشی میکشه پارچه است، یه خورده پلاستیک و پارچه، قیمتی نداره، متری 5000 تومان. اما وقتی آقای لئوناردو داوینچی روش کشید، آقای پیکاسو نقاشی نگهبانان شب رو روش پیاده کرد، آقای رامبراند کشید، استاد فرشان کشید، یهو میشه الان تو موزه های مثلا آمستردام هلند یه نقاشی نگهبانان شب رامبران رو به چند میلیون دلار نمیفروشن. چرا؟ چون اون نقش در خودش مستهلک کرده اون ماده رو. قرآن هم در باره انسان همینو میفرماد، میگه درسته ما انسان رو از گل آفریدیم، لقد خلقناکم ثم صورناکم، بعد یک صورتی زدیم رو این گل که اسمش شد دل، بعد به فرشته ها گفتیم ثم قلنا للملائکه اسجدوا، بعد گفتیم حالا به این سجده کنین، همه سجده کردن الا ابلیس. چرا؟ ابلیس بدبخت هنوز گل میدید، ماده رو میدید، میگفت گل کیلو چنده، من به گل سجده نمیکنم. فرشته های دیگه یه چیز دیگه ای دیدن، گفتن نه این دیگه گل نیست، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. اونا جمال امیرالمومنین دیدن سجده و گفتن نه این دیگه گل نیست که، خیلی رفته بالا، یه چیز دیگه است اصلا. غزل خیلی لطیفی داره حافظ، میگه هواخواه تو ام، خیلی غزل لطیفیه، خیلی زیباست، واقعا میارزه نفری 10000 تومان از شما من بگیرم چند بیتشو بخونم. ولی دیگه حالا چون شب 24مه و شما همچنان مشتری هستین، دیگه به گل روی شما همچنان مفت و مجانی آتیش زدیم به مالمون میخونیم. فقط شرطش اینه که به گل روی آقا و به خال گوشه لبش و به جمال نازنینش اول یه دست گلی هدیه بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هواخواه تو ام جان آو، می دانم که می دانی. از زبون همه شمایی که عاشق اون جمال نازنین هستین، هواخواه تو ام جان آو، می دانم که می دانی که هم نادیده می بینی یا هم ننوشته می خوانی. ملامتگو چه دریابد؟ این وهابی های بیشعور چه می فهمن؟ اینا همون مثال یحمل و اسفارای است که قرآن مثل که روی خری شما کتاب شفای ابو علی سینا رو بار کنی، این براش فرق میکنه؟ توفاله گندم هم چغندر قند هم بار کنی همونه، کتاب قانون شفا هم بذاری خر همونه. خر بره مکه و برگرده حاجی خر میشه، مثلا میگه آقا ایشون حاج آقا خرن، چون از بزرگان خرن. مثلا خر عیسی گرش به مکه برن چون که برگردد همون خر باشد. ملامتگو چه دریابد ز راز عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. علی جان فرشته ها که نمیخواستن به آدم سجده کنن، ناگهان یه برقی زد و جمال تو آینه وجود آدم جلوه کرد، اینا رو به سجده انداخت. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، به عرض ادب و عتب بوسی تو آمدن، اونجا به سجده افتادن. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو چیزی یافت فوق حد انسانی. بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. تو وقتی نقاب از جمال نورانیت بگیری، همه زهاد و عباد باید برن به کارشون، همه میفهمن بت پرست بودن، خود پرست بودن به جای خدا پرست. خدا پرست تویی فقط. بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. اما مشکل ما چیه علی جان؟ گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است. خدا را یک نفس بنشین، گره بکشاز پیشانی. میشه اون اخمی که به ما کردی اون اخمو باز کنی، اون چهره رو یه خورده بگشایی؟ از این که ما شیعه بدی هستیم برای تو، این دلنگرانیت رو کنار بزنی، یه لبخندی به ما بزنی، میشه؟ ما همین مشکلمون همین، هیچ مشکل دیگه ای نداریم. کار ما وقتی گشاده میشه، گره کار ما که شما یه لبخند به ما بزن. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است. خدا را یک نفس بنشین. خب یه نفس هم کنار ما بشین. دیشب عرض کردم، گره بکشاز پیشان. ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. ما با شما یک کاروانیم علی جان. درست شما خیلی تیز پروازید و ما خیلی از پا افتاده و زمین گیریم. این کاروانایی که میرن حج، خب چند تا پیرمرد و پیرزن خیلی فرتوت و ناتوان توشونن. بالاخره مدیر کاروان که معمولا جوان و قبراق و سرحاله، باید با پای اینام راه بیاد، آرومتر بره اینام برسن. حافظ همینو میگه، میگه درسته ما پا افتاده ایم، ولی علی جان یه خورده آرومتر برو ما هم برسیم. آخه از ما ملول نشو، از ما افسرده نشو، دلت نگیر. ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. انشاءالله این شبها حضرت یه چشم عنایتی، یه گوشه ابروی، یه دست نوازشی بر سر ما خواهد کشید و این پریشانی ها و این دلنگرانی ها رو از ما خواهد سترد. ما که به این امید میاییم، دست و بال خودمون خیلی خالیه. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. یه دعا بکنیم همینجا. خدایا ما از پا افتادگان و زمین گیر شده ها و ناتوان ها از که جای بست میشینن. تعبیر لطیفی یکی از دوستان داشت، گفت آقا یه کسی دور خانه من و شما پرسه بزنه، به قول شما تهرونی ها به پلکه، از پشت پنجره نگاه کنیم یه جوونیه یکی دو ساعت دور خونه شما قدم رو میره و خیلی مشکوک و ناشناس، ما چیکار میکنیم؟ حضرت عباسی ما آدم های معمولی چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم زنگ میزنیم به پلیس 110 که آقا یه آدم مشکوک دور و بر خونه ما داره پرسه میزنیم، بیاد ببینید این کیه، تحویل پلیسش میدیم. اما آدم های بزرگ، انسان های کریم، اونا این کارا نمی کنن. حاتم طایی از خونش بیاد بیرون ببینه یکی اونجا پرسه میزنه، ذهنش به جای بد نمیره، میگه آقا گرسنه ای، تشنه ای، غریبی، مسافری، خسته ای، مقروزی، تشریف بیاد خونه ما در خدمتون باشیم. حالا علی جان ما دو سه شبه، شما کجا، حاتم طایی کجا، خاک بر فرق من و تمثیل من، ما این دو سه شبه دور خیمه شما هی پرسه زدیم، هی قدم رو کردیم، هی چشم عنایتمون به این، چشم انتظارمون به عنایت شماست، مطمئنیم شما ما رو تحویل پلیس نمیدید، شما بیاییم ببینین ما بدبخت بیچاره ها یه دست نوازشی به سر ما خواهید کشید. خوش به حالتون، خوب جایی آمدید، به خانه خوب کسی دارید میگردید، دست به سوی خوب شخصیتی دراز کردید. یک کسی میگفت تو این 25-6 هزار بیت مثنوی اگه بگن آقا یه بیتشو انتخاب کن که از همه زیباتر، جذابتر، دلنوازتر باشه، همین بیتو انتخاب میکنیم. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، نگو رامون نمیدن، درسته ما خیلی عرازلو باشیم، اما تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خوش به حال اون آدمی که سر و کارش با یه کریمی بیفته، با یه بزرگواری بیفته، و خوش به حال شیعه. فرق ما با دیگران آقا همینه، دیگران ندارن یه همچی کریمی ندارن، بقیه هم مثل خودشون لعیم و بدبختن، فقط شیعه است که یک کریم و سجایا داره، یک کریم و تب داره. وقتی جناب سلمان از دنیا رفت، دو بیت شعر امیرالمومنین رو کفنش نوشت، چقدر هم زیبا نوشت، چقدر هم به جا نوشت. وفدت علی الکریم بغیر ذات من الحسنات والقلب السلیم و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. گفت بری میری سمت خدا، در خونه خدا، مهمونی خدا رفتی، وفدت مهمونی شما شدم، مهمون یک کریمی شدم، وفدت علی الکریم به غیر زادن، چیزی با خودم نیاوردم. چی؟ من الحسنات و القلب السلیم، اون اعمال صالح، اون دل پاک، هیچ توشه‌ای با خودم. میدونی چرا نیاوردم؟ آه خدا، آخه میترسیدم به شما بر بخوره. شما الان مثلا یک کسی افطاریش، یه آدم بزرگی شما رو دعوت کنه، شما یه بغچه‌ای با خودتون نون و پنیر و سبزی و زولبیا بامیه بر، او چقدر بهش بر میخوره؟ آقا دست شما درد نکنه. اینا چیه با خودت آوردی؟ علی میگه میترسم به بر میخورد اگه من اینا رو میآوردم، دستم خالیه مال اینه. و حمل و زاد اقبح و کل شیئن، دیگه بدتر از این نمیشه توهین کرد که آدم بره در خونه یک کریم زاد و توشش هم با خودش ببره، لافت و شکش هم با خودش ببره، بگه آقا شاید تو خونه شما پیدا نشه، ما آوردیم. اینا خیلی زیرکی میخواد آدم با خدا، با اینکه همه توشه های عالم رو داره میبره، با خودشو دست خالی میبینه، منظور اینه، ولی همه حسنات رو با خودش آورده، همه اعمال صالح رو که جن و انس رو بذارن توی کفه، اعمال صالح امیرالمومنین توی کفه دیگه باز سنگین‌تره، همه رو آورده و میگه دست من خالیه. این دیگه اوج عظمتش. و حالا ما دقیقه آخر عرضم، تو این آخر دنیا که ما رو گذاشتن، سه تا تناب گذاشتن که اینا رو بگیرین بیاین جلو، اینا رو بگیرین این بر اون بر نمیرین، منحرف نمیشین، نمیفتین روی این رودخونه هایی که گاهی یه پلای چوبی لرزان زدن. تو این فیلم ها گاهی دیدید، تو بعضی روستاها من دیدم هستن، به خاطر اینکه این آدم این برانور نره نیفته، یهو پایین پرت نشه تو دره، تناب گذاشتن که این تناب رو بگیرین و رد شید. حالا این سه تا تناب چیه که ما نلغزیم و نیفتیم و پامون پیچ نخوره؟ انشالله شبهای آینده باید خدمت سروران عرض بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق این علی از ما دستگیری بفرما، به فرزندان و نور چشمی های این علی، فرزندانمون، جوانهامون، بچه هامون، دختران و پسرانمون رو از لغزش ها و انحرافات و وسوسه های شیطانی روزگار حفظ بفرما. خدایا به عظمت این علی، به حقانیت این امیرالمومنین تو را میخوانیم، معرفت، بصیرت، فکر درست و اندیشه صائب و سالم به هممون عطا بفرما. خدایا سایه بلندپایه مقام معظم رهبری رو بر سرمون مستدام بدار. انصاف، انصاف، عدالت، حق گویی و حق جویی در همه شؤون زندگیمون به هممون مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.